اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. وزارت خارجه افغانستان اشتراک طالبان را در نشست صلح مسکو غیر ضروری خواند. وزارت خارجه افغانستان با نشر اعلامیه از تلاش روسیه برای سهمگیری در روند صلح افغانستان سپاسگزاری کرده و گفته است که طالبان به اصول پذیرفته شده بین المللی و منطقه‌ای برای صلح و مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان احترام نگذاشتند. در این اعلامیه آمده از آنجایی که طالبان تعهد مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان را ندارند، نمایندگان حکومت افغانستان در نشست مسکو شرکت نخواهند کرد. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان می افزاید هر زمانی که گروه طالبان به هدف مذاکره مستقیم صلح چی در مسکو یا جای دیگر حاضر شوند، حکومت افغانستان نیز با خلوص نیت و تعهد عمیق به صلح در آن مکان حضور به هم خواهد رساند. قرار است نشست صلح مسکو در مورد افغانستان در 4 سپتامبر سال روان میلادی برگزار شود و طالبان گفتند که نمایندگان دفتر سیاسی این گروه در قطر در نشست مسکو شرکت خواهند کرد. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده از عمران خان صدر اعظم جدید پاکستان خواست تا اقدامات قاطع را علیه دهشت افغانان فعال در پاکستان انجام بدهد. هیتر نارت سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه با بیان این مطلب افزود که آقای پومپیو در یک صحبت تلفنی با عمران خان ضمن آن که به صدر اعظم جدید پاکستان آرزوی موفقیت کرد، به نقش حیاتی اسلام آباد در ترویج روند صلح افغانستان نیز اشاره کرد. خانم نارت گفت وزیر خارجه پومپیو تمایل خود را به خاطر همکاری با حکومت جدید پاکستان جهت ایجاد یک رابطه دوجانبه مثمر بیان کرده است. واشنگتن ادعا دارد که رهبری گروه طالبان و شبکه حقانی در پاکستان مستقر بوده و مقام‌های آمریکایی از سالها به این سو خواستار سرکوب رهبران طالبان و شبکه حقانی توسط اسلام آباد شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین روز سال روان میلادی پاکستان را به دروغگویی و درویی متهم کرد و کمک‌های نظامی ایالات متحده را به اردوی پاکستان به حالت تعلیق درآورد. جان بولتون مشاور امنیت ملی قصر سفید میگوید که به روسیه در مورد مداخله در انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده هشدار داده است. آقای بولتون روز پنجشنبه با همتای روسیه‌اش نیکولای پتروشف در شهر ژنو سوئیس ملاقات کرد. جان بولتون گفت که در این ملاقات او موضوع تشدید تعزیرات اقتصادی ایالات متحده علیه ایران را نیز مورد بحث قرار داد. بولتون و پتروشف روی خروج تدریجی نظامیان ایرانی از سوریه نیز بحث کردند. مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که او به همتای روسیه‌اش خاطر نشان کرد که ایالات متحده مداخله در انتخابات میان دوره‌ای این کشور را که در ماه نوامبر امسال برگزار می‌شود تحمل نخواهد کرد. مقام‌های آمریکایی بارها روسیه را به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 2016 متهم کرده‌اند، ادعایی که مسکو آن را همواره رد کرده است. جان بولتون همچنین از پیشرفت‌های زیاد در پیوند به بهبود روابط بین واشنگتن و روسیه در جریان ملاقات 5 ساعته‌اش با مشاور امنیت ملی کرملین خبر داد. در همین حال نیکولای پتروشف مشاور امنیت ملی کرملین گفته است که روسیه و ایالات متحده روی بازگشایی خطوط ارتباطی بین وزارت‌های خارجه و دفاع دو کشور با توافق رسیدند. حوثی‌ها در یمن میگویند که 26 غیر نظامی در اثر حملات هوایی تازه ائتلاف نظامی بر رهبری سعودی‌ها در یمن کشته شده است. یک تلویزیون وابسته به شورشیان حوثی گفت که در این حملات هوایی در نزدیکی شهر بندر حدیبیه 22 کودک و 4 زن کشته شده است. در این حال یک رسانه دولتی امارات متحده عربی، کشوری که عضو ائتلاف نظامی بر رهبری سعودی‌ها است، گزارش داده که حوثی‌ها در نزدیکی شهر حدیبیه یک میزایل بالاستیک پرتاب کردند که در اثر آن یک کودک کشته و ده‌ها غیر نظامی دیگر زخمی شده است. تیاره‌های جنگی ائتلاف بر رهبری سعودی‌ها حدود 2 هفته پیش نیز بر یک موتر حامل کودکان یمنی حمله کردند که در نتیجه آن کم از کم 40 کودک یمنی کشته شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل میگوید که کشورش هنوز هم امیدوار است که ایالات متحده ادعای مالکیت اسرائیل بر بلندی های جولان را به رسمیت بشناسد. این در حالی است که جان بولتون مشاور امنیت ملی قصر سفید در اوایل هفته جاری پس از ملاقات با صدر اعظم اسرائیل گفت که حکومت ایالات متحده هیچ تصمیمی در این مورد نگرفته است. اسرائیل در سال 1967 میلادی هنگام جنگ با سوریه بسیاری بخش های بلندی های جولان را که یک منطقه مهم استراتژیک تلقی می شود از کنترل سوریه خارج و آن را اشغال کرد. جامعه جهانی تا هنوز بلندی های جولان را یک منطقه اشغال شده تلقی می کند و ادعای مالکیت اسرائیل بر آن را نپذیرفته است. شما صدای ما را از واشنگتن می شنوید. شرکت های هوایی بریتیش ایرویز و ایر فرانس روز پنجشنبه گفتند که پروازهایشان را به ایران سر از ماه سپتامبر توقف می دهند. هر دو شرکت هوایی گفتند که دلیل تعلیق پروازهایشان به ایران کاهش شمار مسافران این مسیر است. در این حال شرکت هوایی آلمانی لوفتانسا گفته که تاکنون هیچ طرح مبنی بر توقف پروازهایش را به ایران ندارد. این در حال است که به دنبال خروج ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای ایران، تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران دوباره وضع شده است. و قرار است مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده هفته یاده بار دیگر به کره شمالی سفر کند. آقای پومپیو همچنین دیروز استیون بیگن یکی از مقامهای ارشد شرکت موترسازی فورد را به حیث نماینده ویژه ایالات متحده برای کره شمالی برگزید. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. شماری از باشندگان غزنی از دولت و نهادهای کمک کننده بشری خواستار تسریع روند کمک رسانی برای متضررین این ولایتند. مقامهای محلی غزنی نیز گفتند که بر اساس سروی ابتدایی برای حدود 5000 فامیل بیجا شده از اثر جنگ در این ولایت باید کمک توزیع شود. ظفر بامیانی در این مورد گزارش می‌دهد.
باشندگان شهر غزنی میگویند که از اثر جنگ هفته گذشته در مرکز شهر این ولایت هزاران خانواده متضرر شده و این خانواده ها به کمک های بشری نیازمندی شدید دارند. گرچند در یک هفته اخیر دفتر سرمیاشت برای صدها خانواده کمک های فوری مواد غذایی را توزیع کرده است، اما مقام های محلی و باشندگان غزنی میگویند که شمار نیازمندان در این ولایت به هزاران خانواده میرسند و روند کمک رسانی باید سرعت یابد. عبدالخالق احمدی رئیس امور عودت کنندگان و مهاجرین ولایت غزنی در این باره به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید:
نیازمندی زیاد وجود داره. ما یعنی 5000 فامیل مطابق لیست که صاحب بر ما رسیده دیر سرویشان شروع کردیم. سرویشان شروع کردیم یعنی 400 فامیل دیر که اینا سرویش ده این روز درشان نواز توضیح میدیم. اما تو سروی هم ادامه داره، توضیح هم ادامه داره. توسط مصاب امکار نواز در
رئیس امور مهاجرین غزنی می افزاید که روز پنجشنبه برای 439 خانواده کمک غذایی توسط سازمان غذایی جهان به همکاری اوچا در مرکز شهر غزنی توزیع شده است. مقام ها می گویند که این کمک ها شامل برنج، آرد، روغن و سایر مواد غذایی می شود. باشندگان غزنی می گویند که درگیری هفته گذشته در این ولایت در کنار متضرر ساختن هزاران خانواده سبب افزایش قیمت مواد اولیه غذایی در بازار این ولایت نیز شده است. باشندگان این ولایت میگویند که اکثر دکانها و بازار شهر غزنی از اثر درگیری هفته گذشته حریق شده و بسیاری از خانواده ها قادر به تأمین نیازمندی هایشان از بازار نیستند. نصرالله مرجان خیل یکی از شهروندان غزنی به رادیو آشنا صدای امریکا میگوید:
فقط از سرمش و امرای مردم کمک شده. یک بوجی برنج و دو کیلو روغن، یک کیلو چای سبز و چای سیاه یک سیر هفت کیلو لوبیا همه چیز با مردم داده باید تو یک سیر برا بود همه چیزا خود ضرورت مردم با افرا نمیشه مردم که سخنده باید دمی علاوازی میکنه آده باید شدی تا مثال تر شد ضرورت که خراب شد از بین رفته اوی تا مردم هست که موتر سخنده بسیار ایک چیزا از بین رفته که میخی کدگی مردم به او ضرورت داره مثال افتن وقت همه دمی پشنبایت جنگ بود چیزای مردم که از بین رفته تو تابان اون نیک پیسه است تابان بازار بند است در بازار چیز پیدا نمیشه که مردم بخره.
ریاست امور مهاجرین و عودت کنندگان غزنی گفته است که بر اساس یک سروه حدود 5000 فامیل از اثر نبردهای هفته گذشته از مرکز شهر غزنی بیجا شدند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
بانک مرکزی افغانستان دلیل سقوط ارزش ارز افغانی در مقابل دلار را قاچاق پول توسط کشورهای همسایه از افغانستان توصیف میکند. در مورد جزئیات بیشتر مصاحبه داشتم با خلیل صدیق، رئیس بانک مرکزی افغانستان، که توجه شما را به آن جلب میکنم. جناب آقای صدیق، اگر در مورد کنترل ارز و همچنین دلایلی که ارزش ارز در مقابل ارزهای دیگر پایین و بالا میره توضیح بدین برای دوستایی که در موردش اطلاعات ندارن.
اصلا عامل عمده حفظ یا تعیین ارزش یک پول یک کشور از لحاظ اقتصادی عامل عمده سطح تولیدات داخلی یک کشور است که یک کشور تولیداتش به کدام اندازه است. از جای او انعکاس پیدا میکنند به بیلانس تجارت یک کشور که بیلانس تجارت به کدام کسر مواجه است. مازاد صادرات داره، مازاد واردات داره، و اگر مازاد واردات است این عدم تناسب به چی، به کدام قیاس است. عامل عمده از لحاظ اقتصادی اینوی هست. در پالوی عامل اقتصادی سر ارزش پول یک کشور معمولا تاثیرات مسائل سیاسی، مسائل منطقوی، مسائل سایکولوژیک هم تاثیرات خود داره که میتونه تاثیرات آنی، معقد یا هم قصیر المدت داشته باشه. بنابراین در ارتباط مسائل افغانستان اگر بریم در ارتباط پول افغانی، عین منطق اقتصادی که شما عرض کردید هم صدق میکنه مطلقا. ما هم شما میفهمید که ما کشور ما تولیدات داخلی ما بسیار پایین است. ما کسر بزرگ تجارت داریم، حدود 85% کسر تجارت داریم. معنی کسر تجارت ای است که ما بیشترین چیزها را وارد میکنیم که این انعکاس به سطح پایین تولیدات داخلی ده. اونم منطقه را که من اول گفتم که تعیین کننده یا یک شاخص اساسی سطح تولیدات داخلی است. متاسفانه بلا به ادامه جنگ ها، بلا به شرایط خاص افغانستان، سطح تولیدات داخلی ما پایین تر است. به این خاطر شما نمیتونید در یک حالت بر افغانستان یا هر کشور دیگر آدم توقع ثبات ارزش یا یک بلند بودن ارزش پول کشور خود برابر سایر پول ها داشته باشه. اما یک باید فراموش نکنیم که نقش اساسی بانک مرکزی تعیین نرخ اسعار نیست یا یعنی که یک نقطه رو نگاه کردن. وظیفه اساسی بانک مرکزی کنترل انفلاسیون است.
بله.
که سطح عمومی قیم باید کنترل بکنه. با تمام مشکلاتی که ما در افغانستان داشتیم، بانک مرکزی پالیسی های پولیش در این عرصه به نهایت موفقانه بوده. شما تصور کنین ما سال گذشته یعنی 2017 سطح انفلاسیون در افغانستان 3.4% بوده و این در کشورهای منطقه پایین ترین است و از این قدر بیشتر شما هیچ نمیتونید پایین بیاید، هیچ منطق اقتصادی برش نیست. ما یعنی هنوز هم در سنگل دیجیت هستیم و سنگل دیجیت هم که پایین تر از 5% است و موفقیت بانک مرکزی هم همی است.
آقای آشور، سخنگوی بانک مرکزی افغانستان، به صدای آمریکا گفتند که دلیل اصلی که قیمت افغانی در مقایسه با دلار به صورت یک بارگی سقوط کرده قاچاق ارز از افغانستان است. اگر در مورد این مسئله معلومات بتین و بگین که کدام کشورها از افغانستان دلار را قاچاق میکنند.
ما دو کشور همسایه ما که ذاترین مناسبات تجارتی داریم تحت تعذیرات معین اقتصادی امریکا قرار دارند که ایران و پاکستان هست. بلندش یک امر طبیعی هست. کشوری که با مشکل تعذیرات مواجه میشه شکی نیست که نفع به اونجا بلند میره و کسانی که در قاچاق اسعار اینا باشن توجه زیاد جلب میکنن تا به خاطر به سودن منفعت دلار یا سایر اسعار تبتن قاچاق کنده میشه. یعنی یک چیز غیر متوقع هم نیست.
بله.
این معمول از یک سالی وقتی یک جای فرصت و اپورتونیتی بود تبیز کرد که از اون استفاده میکنه. این اپورتونیتی به وجود آمد. ایچ چکی نیست که اسعار از افغانستان قاچاق میشه. این درست است. به کشورهای همسایه میره، به ایران میره، به پاکستان میره و حتی از طریق ازبکستان به دبی میره. یا وجود داره. منتها این تاثیرات خود مستقیم واقعا سری اسعار یک شاک در افغانستان به وجود آورد و پس زیر کنترل آمد.
بله.
و در این روزها شما در دو هفته بین 72 50 72 70 داره که در 73 و 70 رسید.
بله.
و دلیل شما بود که با مسائلی که بانک مرکزی با مقامات معین دولتی مطرح ساخت و از قاچاق اسعار و اصلاح وارنینگ و الارم داد.
بله.
بنادر رسمی افغانستان زیر کنترل جدی آل قرار گرفته.
بسیار.
یعنی به او رقمی که و مسئولیت عمده همه می است که شما بنادر رسمی زیر کنترل قرار بتیم تا این اسعار بیرو باید نره.
بله.
تا جایی که ما معلومات داریم این اسعار تا حال موافقانه بوده و نوزم تدابیر دولت دیگه هم وجود داره. دولت هم با پیامدهای منفی آینده از این جدل متوجه است و ایده می فهمه که اقتصاد ما را ضربه می زنه. غیر از اینکه وایلیشن از مو تعذیرات آمریکا و دیگاه هست به پالی از خود اقتصاد ما را ضربه می زنه. بنابراین توجه جدی مبذول شده. حتی ما بر شما گفتم میتونم به اساس همین وارنینگ بانک مرکزی بود که حدود دو سه هفته پیش وزارت داخلی افغانستان 59 نفر از افسرهای پلیس که در میدان هوایی بین‌المللی کابل توظیف بودن در سای مختلف همیشه تبدیل کردن، یعنی موویشان کردن. از اینجوری یک اقدام بسیار خوب بود. این پروسه هنوز هم جریان دارد در بنادر خشکی ما هم و در مدارهای هوایی هم. ما امیدوار هستیم که این پروسه دیگه هم دوام کنه و موانعی جدید در ارتباط قاچاقی که سرحدات رسمی میشه به وجود بیاره.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
قرار است که محکمه عالی زیمبابوه تصمیم خود را در قبال به چالش کشیدن مشروعیت انتخابات 30 جولای روز جمعه اعلام کند. حزب سیاسی مخالف در این کشور میگوید که حزب برحال که رسما در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی برنده شده است، به گونه ناعادلانه برنده این انتخابات شدند. اما تحلیلگران و هواداران احزاب مخالف میگویند که این وضعیت اعتبار انتخابات را صدمه زده و مشروعیت حزب حاکم را نیز آسیب رسانده است. آنیتا پاول، خبرنگار صدای آمریکا، در این مورد گزارشی دارد که برگردان آن را رویا زمانی تقدیم میکند.
قرار بود انتخابات اخیر در زیمبابوه رویدادی باشد که آن کشور آزاد از سرکوبی‌های رابرت موگابی باشد، آزاد از هر گونه سوی زنها و خشونت‌هایی که برای مشخص کردن انتخابات استفاده شده است باشد، آزاد از انتظارات باشد که حزب حاکمان را در هر انتخابات از سال 1980 به این سو اعلام می‌کرد. اما انتخابات ماه جولای همه این انتظارات را در پی نداشت. نلسن چمسی یا کاندید حزب مخالف برای احراز پست ریاست جمهوری اقامه دعوا در محکمه اختصاصی قانون اساسی را دایر کرده و تاکید ورزیده است که نتایج انتخابات درست نیست و در حقیقت او برنده این دور از انتخابات است. وکلای چمسیا روز چهارشنبه اسناد را پیش کردند که نشان می‌دهد که نتایج این دور از انتخابات درست نیست. ابو مندازا یک نویسنده و نخبه زیمبابوه میگوید که او با نظرات مخالفین هم نظر است، اما مانند بسیاری تحلیلگران او توقع میبرد که محکمه ویژه با چالش کشیدن انتخابات را لغو کند.
این یک اتهام به یک کشور آفریقایی است. این یک پاسخ بدبینانه برای نفوس و مردم این کشور است. از این وضعیت بسیار ناراحت هستم.
پال مانو وزیر خارجه این کشور از ارائه جزئیات اجتناب کرد، اما او و سایر رهبران این حزب بار بار بر درست بودن نتایج این دوره از انتخابات تاکید ورزیده است. این اولین باری بود که منگاگاو برای پست ریاست جمهوری آن کشور کاندید بود. او در ماه نوامبر بعد از اینکه رئیس جمهور موگابی تحت فشار اردو استعفا داد به قدرت رسید.
ما برای این قضیه آماده هستیم، اما باقی به دست قضات است.
محکمه اختصاصی قانون اساسی زیمبابوه امروز جمعه تصمیم خود را اعلام می کند و بر اساس قانون اساسی رسم حلف وفاداری رئیس جمهور تا 48 ساعت برگزار می شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
عده‌ای از نقاشان و هنرمندان فلسطینی رنگ و امید را در کمپ متروک یرموک باز می‌گردانند و در صددند تا چهره جنگ را که سایه خاکستری را بر آن گسترده بود بزدایند. گزارش رویترز را از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
کمپ یرموک در سوریه در خاطرات امجد جوده محل رنگارنگی بود، اما او مجبور بود اینجا را 7 سال قبل ترک بگوید، چون کشور را اهریمن جنگ داخلی رنگ خاکستری پوشانید. وقتی او به زادگاهش برگشت همه چیز را وارونه دید. امجد جوده هنرمند نقاش فلسطینی است.
کتیر کتیر یعنی مزعج بمخیم یرموک، کل بنایات مهدمه و الاسواق و...
کمپ به این منوال نبود، رنگین و خوشنما بود، پر از زندگی بود و جنب و جوش در هر جا به چشم می‌خورد. یرموک کمپ بسیار مشهور است. وقتی بعد از چند به آن برگشتم، آن را کاملا خالی از رنگ یافتم. همه جا سیاهی به نظر می رسید. دردآور بود. جنگ زخم‌های کاری بر بدنه کمپ حواله کرده است. تمام ساختمان‌ها و بازارها تخریب شدند. بغیر از تاریکی و مرگ در آن چیز دیگری دیده نمی شود.
امجد از میان 25 هنرمند نقاش و دانش آموزان است که تصمیم گرفتند تا از بورس نقاشی خیش کار گرفته چهره تخریبات را در کمپ خالی از سکنه به نمایش بگذارند. او با فاصله چند متری از جای قرار دارد که او به آن خانه خیش خطاب میکرد. او را سایه های خاکستری واداشت تا منظره دلگیر کننده را مبدل برنگینی کند. امجد جوده میگوید
کان مليان الوان، کان كثير الحياه فيه يعني بكل مكان والمخيم معروف فرجعت عليه بصوره كثير سودا.
وقتی با آوار نگاه میکنم مرا به نقاشی تحریک میکند. خواستم از این آوار آثار هنری نقاشی را ایجاد کنم.
این ابتکار عمل را یک سازمان غیر انتفاعی که نور نامیده شده است سرپرستی میکند و هنرمندان سوری و فلسطینی در آن با نقاشی هایشان سهم در بازسازی کمپ میگیرند. کاری را که آنها انجام می دهند تحت عنوان اشب یا سبزه به پیش می برند و آنها می کشند در پیکره بیروح کمپ زندگی را دوباره برگردانند. عبدالناصر ناجی ناظم همه فعالیت های هنر نقاشی است.
شفت هالرکام هایی اللي فيني سمي لك اياها محرضات على التصوير.
زندگی مجموعی از رنگ هاست. با وجود تخریبات هنوز هم حیات نفس می کشد. بدون در نظر داشته این که دهشت افغانی چه بلای به سر اینجا آورده است، ما هنوز در لابلای مخروبه ها به زندگی من ادامه می دهیم. ما در اینجا تا حال 20 نقاشی کرده ایم. با کارمان تا ختم عید قربان ادامه می دهیم. ما تا جایی که امکان دارد تعداد نقاشی ها را افزایش می بخشیم. نقاشی ها و رنگ ها داستان زندگی و حقایق آن را بیان می کند.
اشرف یوسف هنرمند سوری نیز عزم دارد تا چهره کریه جنگ را به نمایش بگذارد.
الحياه بتجمل الالوان رغم هذا الدمار انه في حياه لسه الحياه ماشيه وشو ما عمل الارهاب انه نحن موجودين الحياه مستمره.
می خواهم در میان آوار مخروبه ها رنگینی ایجاد کنیم که در آن زندگی تبلور کند. هرگاه دقت کرده باشید در نقاشی سایه های سبز دیده می شود. سایه های خاکستری رنگ نیز به چشم می خورد که نماینده تخریب است، ولی سبز نماینده سبزه ها است.
سازمان دهندگان این ابتکار هنری تا حال 20 نقاشی را تخلیق کردند و به زودی تعداد آنها زیاد خواهد شد. حکومت سوریه چند قبل اعلام کرد که یرموک یکی از کمپ‌های مهاجرین فلسطینی با نوع معامله‌ای که با شورشان انجام گرفته است از وجود آنها پاکاری می‌گردد. این کمپ از سال 2012 به این سو که در تحت کنترل شورشان درآمد در تحت محاصره نیروهای حکومتی سوریه قرار داشت وقتی تندروان دولت اسلامی بران چیره شدند و قدرت را شورشیان اعتدال پسند در 2015 گرفتند، ملکی ها از آن پا به فرار گذاشتند، ولی تعدادی که باقی مانده بودند به تدریج این کمپ را بعدن ترک گفتند. با آنکه تا حال کدام کار بازسازی بارزی به چشم نمی خورد، ولی باز هم در چند هفته اخیر چندین خانواده به آن بازگشت کرده است.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
یک سال پیش در همین هفته بحران پناهندگان مسلمان روهنگیا در غرب میانمار آغاز شد. سرکوب وحشیانه این اقلیت مسلمان از سوی اردوی این کشور بیش از 700 هزار نفر را مجبور کرد تا به کشور همسایه یعنی بنگلادش فرار کنند. شرح بیشتر این گزارش را از همکارم داوود صدیقی بشنوید.
یک سال از آغاز مهاجرت دست جمعی هزاران مسلمان روهینگیا به بنگلادش می گذرد. در حال حاضر بیش از 700 هزار نفر در کمپ‌های پرجمعیت زندگی می کنند که خطر سرازیر شدن سیلاب و لغزیدن زمین در آنجا وجود دارد. با وجود شرایط بد کمپ‌های مهاجران، کارولین گلاک، سخنگوی UNHCR یا کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، از آمدن پناهجویان تازه خبر می‌دهد.
هنوز هم خانواده‌ها برای حفظ جان و یافتن امنیت از میانمار به بنگلادش می‌آیند. این موضوع به مهاجران اشاره می‌دهد که تا هنوز در میانمار امنیت نیست آنها برگردند. ما از حکومت بنگلادش نیز سپاسگزاریم که با درک شرایط گزینه برگشتاندن و بیجا کردن اجباری مهاجرین را روی دست ندارد. همچنان همین پالیسی از سوی حکومت میانمار اعلام شده است.
گروه‌های مدافع حقوق بشر از محدودیت‌های شدید بر روهینگیایی‌های که تا هنوز در ایالت راخین میانمار زندگی می‌کنند خبر می‌دهد و همچنان به نهادهای بین‌المللی اجازه ورود به این منطقه داده نشده است. فل رابرتسون از نهاد دیدبان حقوق بشر میگوید که حکومت میانمار سومین کمیسیونی را برای پیگیری جرایم گماشته است و این کار به اعتبار این کشور صدمه بیشتر وارد میکند.
ما میخواهیم شاهد مسئولیت پذیری در میانمار در رابطه با جرایم و خشونت هایی که از سوی اردو و پلیس در ایالت راخین انجام شده است باشیم. در نهایت ما توقع داریم که اگر مسئولیت پذیری وجود دارد، نباید تنها در رابطه با وضعیت ایالت راخین بلکه برای تمام کشور باشد.
در حالی که قربانیان روهینگیایی منتظر دست یافتن به عدالت هستند، نماینده های آنها در کمپ ها تلاش می کنند مردم را بسیج کرده صدای خود را بلند کنند تا کشورها در رابطه به سرنوشت آنها تصمیم گیرند. همچنان این پناهجویان در حال جمع‌آوری اسناد و اطلاعات هستند تا تابعیت میانماری آنها را تثبیت کند و شکایت می کنند که بیش از 10,000 نفر در این خشونت ها کشته شده است. محب‌الله از انجمن روهینگیایی ها برای صلح و حقوق بشر میگوید که ما برای شکایت در محکمه جنایی بین المللی شواهد کافی داریم.
ما این معلومات را جمع کردیم تا به حکومت میانمار و جامعه جهانی نشان دهیم که روهینگیایی و از میانمار هستیم. همچنان ما درباره قضیه های خشونت بار اطلاعات را گرد هم آورده ایم، زیرا می خواهیم به محکمه جنایی بین المللی برویم و این معلومات بسیار مهم است و بدون نشان دادن آن چگونه می توانیم موفق شویم.
گفتگوها در رابطه با مسلمانان روهینگیا بدون کدام نشانه مثبت برای برگشت با امن آنها به کشورشان ادامه دارد و چنین به نظر می رسد که این اقلیت مسلمان راه دشوار پیش رو دارد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای امریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات و کامتان خدا نگهدار.